ای بعد از ظهر به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا برای کمک به عراق در پرداخت بدهی خود به ایران معافیت‌های جدیدی اعلام کرد. یک مقام وزارت بهداشت میگوید نیمی از جمعیت ایران با پدیده طوفان گرد و غبار و پیامدهای آن مواجه هستند. افسانه بایگان به دلیل استفاده از کلاه به حبس تعزیری و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی محکوم شد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه یک سند معافیت را امضا کرده که به عراق اجازه می‌دهد بدهی خود را بابت مصارف برق این کشور به ایران پرداخت کند. این نخستین بار است که آمریکا اجازه می‌دهد بدهی 11 میلیارد دلاری عراق به حساب‌هایی در بانک‌هایی بجز بانک‌های عراق پرداخت شود. این مقام آمریکایی به رویترز گفته که ایالات متحده امیدوار است این معافیت 120 روزه فشارهای ایران به عراق برای پرداخت بدهیش را کاهش دهد. عراق که به خاطر جنگ، فساد و سوء مدیریت تا چند دهه با کمبود برق مواجه بوده است، به شدت به واردات گاز از ایران متکی است، چرا که از این طریق میتواند نیازهای خود به برق را برطرف کند. در حالی که استانهای شرقی و برخی نقاط مرکزی ایران درگیر پدیده گرد و غبار شدید هستند، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت خبر داد که تقریبا نیمی از جمعیت ایران با چنین طوفانهایی مواجه است که بر سلامتی مردم اثر می‌گذارد. عباس شاهسمنی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت طوفان‌های گرد و غبار باعث افزایش مراجعه به بیمارستان‌ها می‌شود و تعداد بستری موارد بیماری قلبی و تنفسی را افزایش می‌دهد و همچنین بر بینایی انسان هم اثر منفی می‌گذارد. پیامدهای خشکسالی مانند خشک شدن تالاب‌ها از جمله عوامل بیابانزایی است که به افزایش ایجاد کانون‌های ریزگرد منجر می‌شود. و در تازه ترین نمونه از احکام نامتعارف به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری، افسانه بایگان بازیگر سینما به 2 حبس تعزیری و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی محکوم شد. این حکم که توسط شعبه 1088 دادگاه کیفری 2 تهران صادر شده، دلیل مراجعه 2 تا 1 هفته به مراکز روانشناسی را برای مداوای بیماری ضد اجتماعی این بازیگر خوانده است. مهدی کوهیان عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما در واکنش به این حکم در توییتر نوشت این شعبه دادگاه هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنی و شوکه کننده مسابقه می‌دهد. پیشتر در پی صدور حکم مشابهی برای آزاده صمدی و اشاره به الزام مراجعه به مراکز روانشناسی، کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران با انتشار بیانیه مشترکی در روز 24 تیر این حکم را توهین به شعور تمامی اهالی سینما خوانده بود. پس از آن که بسیاری از کشورهای خارجی هشدارهای متعددی نسبت به سفر شهروندان خود به ایران و خطر بازداشت در این کشور را صادر کردند، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که جمهوری اسلامی در تلاش است تا با جذب گردشگران غربی، چینی و روسی صنعت گردشگری خود را رونق ببخشد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از صنعت گردشگری در ایران نوشته است که جمهوری اسلامی در تلاش است با جذب بازدید کنندگان از کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مجاور اقتصاد تحریم شده خود را تقویت کند. برخی از کارشناسان حوزه گردشگری نیز تایید کردند که ایران اخیراً بازدید کنندگان بیشتری را از روسیه و چین به خود جذب کرده است. گرم شدن روابط تهران و ریاض با میانجیگری چین در سال جاری راه را برای پروازهای مستقیم بین دو کشور هموار کرده است و پس از آن نیز ایران در تلاش برای نزدیکتر شدن با سایر کشورهای عربی از جمله مصر و مراکش بوده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود با نقل از مالک یک آژانس گردشگری در تهران نوشته است که دیگر در ایران اغلب بازدیدکنندگان زبانهای عربی، چینی و روسی صحبت می‌کنند. او می‌گوید که تعداد گردشگران اروپایی در ایران به شدت کاهش یافته، زیرا اروپایی‌ها از سفر به ایران می‌ترسند. در این گزارش همچنین آمده که ایران به عنوان بزرگترین کشور مسلمان شیعه میزبان زائران مذهبی بسیاری نیز هست که اغلب از عراق به شهرهای قم و مشهد سفر می‌کنند. پس از توافق ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در سال 2015 موسوم به برجام، امیدهای بسیاری برای تقویت گردشگری و سود حاصل از این صنعت برای فعالان داخل به وجود آمده بود. این امیدها 3 سال بعد و پس از خروج آمریکا از این توافق بر باد رفت. پس از آن همه‌گیری کووید 19 در ایران نیز ضربه سهمگینی به صنعت نحیف گردشگری زد. خبرگزاری فرانسه همچنین یادآوری کرده که زندانی شدن چندین شهروند غربی در ایران نیز باعث شده تا کشورهای بسیاری به شهروندان خود نسبت به سفر به ایران و خطر بازداشت خودسرانه در این کشور هشدار بدهند. چند روز پیشتر نیز عزت الله زرقامی وزیر گردشگری جمهوری اسلامی گفته بود که در 3 ماه اول سال جاری 550 هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کردند. سازمان جهانی گردشگری ملل متحد میگوید که ایران در سال گذشته تنها حدود 4 میلیون گردشگر خارجی را به خود جذب کرده که نصف رقم سال 2019 بوده است. به گفته این سازمان، ایران تنها 0.4% از گردشگران در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.
در مقدمه گزارش اردشیر طیبی من اشاره کردم که جمهوری اسلامی در تلاش است تا با جذب گردشگران غربی صنعت گردشگری خود را رونق ببخشد، اما گردشگران تصحیح می‌کنم گردشگران عربی بودش.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چه گیدی
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میشه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از آزادی حسن فریدون، برادر رئیس جمهوری پیشین، و هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر سابق کار ایران خبر داد که از جمله اختلاسگران کلان و دانه درش در جمهوری اسلامی هستند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش به پرونده های محمد امامی، حسین هدایتی، بابک زنجانی، حسین فریدون، عباس ایروانی و هادی رضوی اشاره کرد. او در مورد پرونده حسین فریدون گفت که به دلیل بیماری خارج از زندان بستری است و تحت درمان است. مسعود ستایشی افزوده ما نمیتوانیم کسی را که مشکلی دارد نگه داریم. این گفته او خشم بسیاری از نزدیکان زندانیان بیماری چون توماج صالحی، ناهید شیرپیشه، منوچهر بختیاری و صدها تن دیگر از جمله وکلا و حقوقدانان را نیز برانگیخته است. شیرین عبادی از آن جمله است.
در حال حاضر و از گذشته هم تعدادی از زندانیان از درمان محروم بودند. نمونش بهنام محجوبی که در سر عدم دسترسی به درمان فوت کرد و یا زینب جلالیان که مدت هاست در مرض کوری است، احتیاج به درمان داره، یا مادر پویا بختیاری که از درد شدید عضلانی ناله میکنه. اما میبینیم که برادر آقای روحانی خیلی راحت از این حیله قانونی استفاده میکنه برای اینکه از زندان بیاد بیرون. البته همه میدانیم هزینه فرار از اجرای عدالت حسین فریدون رو برادرش حسن روحانی بایستی بده که مشغول اطاعت بیچون و چرا از اوامر رهبر و بیت رهبری است.
در مورد هادی رضوی، اختلاسگر دانه درشتی که داماد محمد شریعت مداری وزیر سابق کار جمهوری اسلامی است، سخنگوی قوه قضاییه گفت که به دلیل پذیرش درخواست اعاده دادرسی او در سال 1400 او فعلا بر اساس قانون آزاد است. شیرین عبادی به این نیز واکنش نشان می‌دهد.
یکی از دانه درشت‌ها و اختلاسگران به نام چون درخواست اعاده دادرسیش مطرح شده از زندان آزاده و حالا که می‌دونیم که این حق از بسیاری از زندانیان مزایقه شده، نمونش شهابی، نمونش اسماعیل عبدی معلمی که 8 سال در زندانه اما با وجود این که در شرایط مشابه به سر میبره بازم تو زندان نگرش داشتن، نشان از یک مسئله داره: فساد دستگاه قضایی به صورت نفوذ قوه مجریه و زورمداران این کشور. هر کس که به هرم قدرت نزدیک بشود در مقام اطاعت و چاپلوسی براید، مسلماً در هر شرایطی از تخفیفات ویژه استفاده میکنه و از جای عدالت فرار میکنه. من بارها گفتم و با قاطعیت میگویم در ایران منتظر اجرای عدالت نباشید. اجرای عدالت در دادگاه های بین المللی است زمانی که این حکومت رو پای میز دادگاه کشوندیم.
اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که آنچنان فساد مالی گسترده‌ای داشت که همین قوه او را به 58 سال زندان محکوم کرده بود، نیز 3 هفته پیش آزادیش تایید شد، یعنی 55 سال زودتر از موعد مقرر. و این نرمش به اختلاسگران تنها محدود نمی‌شود، چرا که محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران هم که همسرش را کشته بود به دنبال عفو علی خامنه‌ای آزاد شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی از یک بام و دو هوای قوه قضاییه میگوید
اینجا شما شاهد یک دستگاه قضایی نیستید، شما شاهد یک دستگاه بوروکراتیکید که از یک طرف عوامل حاکم بزرگ رو علیه مردم اجرا میکنه و از یک طرف عوامل فساد رو که هر کدام خدمتگزار بخشی از حکومت بودند رو براشون مسئولیت آهنین درست میکنه با انواع ترفندها و حیله‌ها. موقعی که صحبت از مخالفین حکومت هست انگار هیچ تبصره و قانونی وجود نداره، قوه قضاییه قطار سریع و سیره، منتها تا صحبت از فاسدان، دزدها، مثلا دانه درشت‌ها میشه یک عالمه تبصره و قانون میگذره روی میز برای رها کردن اینها. یعنی محسن شکاری در انقلاب زن زندگی آزادی از لحظه محاکمه تا اعدامش کمتر از 40 روز هست. مجید رضا رهنورد از لحظه بازداشت تا اعدامش کمتر از 23 روز هست. منتها اکبر طبری پرونده گردن کلوف 58 سال حکم زندان گرفته، دستیار صادق لاریجانی آزاده. سید هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری 20 سال حکم زندان گرفت، از حدود 2 سال قبل میگن آزاده. حسین فریدون آزاده. ضمن اینکه حسین هدایتی، محمد امامی که هنوز مثلا زندانن، در همون متن خبر شما میفهمید که قبلا آزاد بودن. شنیده هم همین رو میگه. کسانی که مثلا هنوز زندان هستند مثل بابک زنجانی هم اصل داستان رو بردن پشت پرده، یعنی هنوز معلوم نیست اون حدود 3 میلیارد دلاری که بابک زنجانی از اموال ملی ایرانیان برداشت کجاست الان.
رادیو فردا در این باره دیدگاه موسی برزین حقوقدان را نیز جویا شده است.
در سالهای اخیر شاهد بودیم که اختلاسگرها و مجرمان خیلی خطرناک مانند آقای طبری به راحتی از زندان بیان بیرون، اما در مقابل کسایی که نهایت یه سطلاشخادی رو آتیش زدن رو به اعدام محکوم کردن. خب این نشون میده که شمشیر قوه قضاییه فقط برای مظلومان تیزه، نه برای خودی ها.
بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین المللی، جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در میان کشورهای پایین جدول است و هر ساله نیز به چند پله پایین‌تر سقوط می‌کند.
گزارش الهه روانشاد همکارم رو شنیدید در مورد واکنش شدید حقوقدانان به آزادی دو اختلاسگر دانه درشت در ایران. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. خبرگزاری های داخلی در ایران گزارش دادن که دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، به دلیل مخالفت او با حجاب اجباری لغو شد. این دادگاه علنی قرار بود به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علیه خانم قلیان رسیدگی کند. در پی افشاگری این فعال مدنی در سال 98 درباره حضور خانم ذبیح‌پور در مراحل بازجویی‌اش، این خبرنگار صدا و سیما از او شکایت کرد. سپیده قلیان که بیش از 4.5 سال زندانی بود، در اسفند ماه گذشته ساعتی پس از آزادی و در پی شعار دادن علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بازداشت شد. سپیده قلیان روز سه‌شنبه در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرده بود به دلیل آنکه ترسی از بازگویی حقیقت در ملأ عام ندارد، تصمیم گرفته است در این جلسه که او آن را بیدادگاه خوانده شرکت کرده و از خود دفاع کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.